ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. بیژن نامدار زنگن وزیر نفت در اجلاس اوپک حاضر نخواهد شد. وزرای خارجه ایران و ترکیه تلفنی گفتگو کردند. یک بنیاد خیریه میگوید بیش از 5 میلیون کودک یمنی در معرض قحطی هستند. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز میگوید بیژن نامدار زنگن وزیر نفت ایران نظر خود را عوض کرده و در اجلاس اوپک در الجزایر شرکت نخواهد کرد. رویترز به نقل از یکی از مقامات وزارت نفت که نخواست نامش فاش شود این خبر را منتشر کرده. قرار است در نشست اوپک کشورهای صادرکننده و کشورهای غیر عضو نظیر روسیه درباره چگونگی دستیابی به پایبندی 100% کشورها به سهمیه‌هایشان صحبت کرده و به توافق احتمالی برسند. این توافق برای نشست رسمی اوپک که حدود 3 ماه دیگر برگزار خواهد شد حائز اهمیت است. پیشتر کشورهای عضو و غیر عضو بر سر ثابت نگه داشتن سطح تولید خود توافق کرده بودند. با این حال ایران مدعی است که عربستان سعودی و امارات سطح تولید خود را در واکنش به تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران افزایش دادند. وزارت نفت ایران هنوز این خبر را به طور رسمی تایید نکرده و دلایلی نیز برای لغو این سفر عنوان نشده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت در بیانیه اعلام کرد حسن روحانی مصر است که در هزینه‌های مربوط به سفرهای داخلی و خارجی اعضای دولت به ویژه سفرهای مربوط به خود او صرفه‌جویی شود. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس روز گذشته در توییتی اعلام کرده بود که هزینه سفر رئیس جمهوری به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل 2 میلیون دلار است و قرار است 100 نفر را همراهی کنند. همچنین صبح چهارشنبه بهمن حسین‌پور معاون تشریفات رئیس جمهوری این گفته ها را تکذیب کرد. حسن روحانی روز اول مهر ماه راهی نیویورک خواهد شد. محمد جواد ظریف و مولود چاوشوغلو وزرای خارجه ایران و ترکیه صبح چهارشنبه درباره وضعیت سوریه و جزئیاتی از توافق ادلب تلفنی گفتگو کردند. همچنین قرار شده تا جزئیات توافق ادلب در نشست وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در نیویورک بررسی شود. وزارت خارجه آمریکا نیز میگوید مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور روز سه‌شنبه درباره توافق ادلب با آقای چاوشوغلو تلفنی صحبت کرده است. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه روز دوشنبه جزئیاتی از طرح توافق ادلب را آشکار کردند. بر اساس این توافق در استان ادلب منطقه حائل ایجاد خواهد شد تا از آن طریق شورشیان حداکثر تا حدود 1 ماه دیگر این منطقه را ترک کنند. در حال حاضر استان ادلب در اختیار گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد است و او در تلاش است تا مجددا کنترل آن را در دست گیرد. بنیاد خیریه کودکان را نجات دهید هشدار داد که در پی جنگ داخلی در یمن و گران شدن بهای مواد غذایی و سوخت بیش از 5 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی‌اند. این نهاد غیر دولتی مستقر در بریتانیا میگوید که جنگ در بندر هدیده رابط غذایی یمن با جهان خارج میتواند قحطی و گرسنگی را وارد مرحله بی سابقه ای کند. 15:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. ایالات متحده آمریکا و چین روز سه‌شنبه در یک اقدام تلافی جویانه هر یک میزان تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی از کشورهای یکدیگر را افزایش دادند. جزئیات بیشتر در این باره را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
پیش از این در استفاده از عنوان جنگ بازرگانی در ارتباط با اختلاف‌های آمریکا و چین محافظه‌کاری وجود داشت و کارشناسان از به کار بردن آن پرهیز می‌کردند، ولی از روز سه‌شنبه با تحولات تازه‌ای که در روابط تجاری آمریکا و چین به وجود آمده دیگر در به کار بردن ترکیب جنگ بازرگانی تردیدی وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که 10% بر 200 میلیارد دلار دیگر از کالاهای وارداتی چین تعرفه گمرکی تعلق می‌گیرد و چین نیز متقابلاً تعرفه‌های 10% و 5% بر حدود 60 میلیارد دلار از کالاها و محصولات آمریکایی وضع کرد. این تازه‌ترین تحول بزرگ بین دو قول اقتصادی جهان موجب نگرانی‌هایی در همه زمینه‌ها شده است. رئیس جمهوری آمریکا دولت چین را متهم کرده که در پی تاثیرگذاری بر انتخابات میان دوره‌ای در این کشور است. خبرگزاری فرانسه میگوید که این اتهام تازه عنصر دیگری را بر اختلاف‌های اقتصادی بازرگانی اضافه می‌کند، به ویژه آنکه دونالد ترامپ هشدار داده که چین می‌کوشد اقدامات تلافی جویانه خود را به عرصه انتخابات آمریکا گسترش دهد، موضوعی که با توجه به ماجرای دخالت روسیه در انتخابات سراسری دو سال پیش آمریکا بسیار حساس می‌نماید. و جلیل روشندل، تحلیلگر امور سیاسی و کارشناس امنیت بین المللی، آن را چنین تحلیل می‌کند.
در درجه اول باید بگیم که اقدامات اقتصادی اون هم در یک چنین بودی متکی هست همیشه به کار کارشناسی دقیق و علمی. اینطور نیست که رئیس جمهور آمریکا بخواد یک اقدام حاد اقتصادی رو بدون کارشناسی انجام بده، به خاطر اینکه هدف اون فقط برد و باخت سیاسی نیست، بلکه تأثیر مستقیم میگذاره به اقتصاد و زندگی روزانه مردم. و رئیس جمهور در این زمینه دست کم اراده اثبات شده ای داره که میخواد وضعیت رو روز به روز بهتر بکنه و کارنامهش تا به امروز کارنامه مثبتی بوده. من شخصا عقیده دارم که احتمال این که چین به لحاظ سیاسی دست به اقداماتی بزنه که رضایت آمریکا رو تأمین بکنه بیشتر از این هستش که به لحاظ اقتصادی بتونه رضایت آمریکا رو تأمین بکنه. در چارچوب سیاسی دو مسئله خیلی مهم هست که میتونه موجب رضایت آمریکا باشه. یکی حمایت چین از عملکرد آمریکا در قبال کره شمالی و دوم حمایت چین از اقدامات مهار آمریکا در قبال ایران. در این دو زمینه اگر چین بخواد کمک هایی رو که از لحاظ سیاسی مقدور هست به آمریکا انجام بده، میتونه از بار فشارهای اقتصادی کم بکنه. اما نتیجه این کنش و واکنش‌های متقابل تا به امروز به سود آمریکا بوده. تأثیرات دراز مدت این تغییرات در سیاست شخص دونالد ترامپ برای انتخاب مجدد و همینطور در سیاست‌های حزب جمهوری‌خواه تأثیر مثبت می‌ذاره، وگرنه چین به تنهایی و مستقیما نمیتونه در انتخابات دخالت بکنه.
در هر حال رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری گفته است که چین میکوشد تا به کشاورزان، دامداران و کارگران صنعتی آمریکا آسیب بزند و به این ترتیب آرای آنها را در انتخابات دگرگون کند. آقای ترامپ همچنین هشدار داده در صورتی که چین به نابرابری‌های ناعادلانه در داد و ستد با آمریکا پایان ندهد، تعرفه‌های بر 267 میلیارد دلار دیگر از کالاهای وارداتی چین وضع خواهد شد. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست آمریکا، ناعادلانه بودن تراز بازرگانی آمریکا و چین را تایید می‌کند و می‌گوید:
ما اگر به اعداد سال 2017 نگاه کنیم، می‌بینیم که آمریکا 375 میلیارد دلار کسری در تجارت کالا داشت. حتی اگر که در این چند ماه اخیر، یعنی از ژانویه تا ژوئیه نگاه کنیم، باز تراز تجارت کالای آمریکا و چین، آمریکا 222.5 میلیارد دلار کسری داره. یک دلیل اصلی این است که چین ارزش یوان رو در بازارهای بین‌المللی پایین نگه می‌داره و این کار رو به طور مصنوعی انجام میده و حتی درآمدهای ارزش رو در جاهایی می‌گذاره که روی حجم پول و روی قیمت ارز اثر نذاره و به این ترتیب این کار انجام میده. مسئله دیگه‌ای که چین انجام میده این است که وقتی که آمریکایی‌ها در چین سرمایه‌گذاری می‌کنن، واقعیت این است که تکنولوژی از دست اینا می‌گیرن و یه حالت به حساب جیببری اینجا داره که تکنولوژی رو از اونها می‌گیرن و بعدن خودشون استفاده می‌کنن. این مسائل هستش که برای آمریکا مشکل ایجاد می‌کنه. بنابراین آقای ترامپ تصمیم گرفته که یک سری اقدامات انجام بده. ولی بایستی این رو هم اضافه کنیم که دلار آمریکا پول بین‌المللیه و آمریکا نمی‌تونه در مبادلات بازرگانی بین‌المللی کسری نداشته باشه، چون در اون صورت حجم پول بین‌المللی کاهش پیدا می‌کنه و این نمی‌تونه کار درستی باشه.
روزنامه چینی ساوث چاینا مورنینگ پست روز سه‌شنبه در وبسایت خود خبر داد که در پی افزایش تعرفه‌های گمرکی، چین ممکن است گفتگوهای بازرگانی با آمریکا را متوقف کند. این روزنامه چینی اضافه کرده که مسافرت هفته آینده معاون نخست وزیر چین به واشنگتن مورد بررسی دوباره قرار گرفته است.
گزارش نادر صدقی را از واشنگتن می‌شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
صدیقه پیشنماز، مادر فرهاد میثمی، با ابراز نگرانی از اعتصاب غذای 49 روزه فرزندش در زندان اوین در گفتگو با رادیو فردا گفته که از زندان خبر دادند که حال پسرش وخیم است. مادر فرهاد میثمی خواستار انتقال فوری پسرش به بیمارستان شده. فرهاد میثمی، پزشک 48 ساله، روز 9 مرداد ماه بازداشت شد. دلیل دستگیری او داشتن سنجاق‌های سینه عنوان شده که روی آنها نوشته شده من با حجاب اجباری مخالفم. صدیقه پیشنماز، مادر فرهاد میثمی، شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با همکارم الهه روان شد از نگرانیش برای فرزندش میگوید.
آخرین بار 25 مرداد دیدار کردم با ایشون، بعد به دلیل اینکه اعتصاب غذا هستن و خب به هر حال رنجور شدن و لاغر شدن و من چون مادرم میخواست من نبینم به من گفته که نه یا ملاقات من خواهش میکنم. از اون زمان من تلفنی با ایشون تماس داشتم، خودش به من زنگ میزدن. تا امشب 49 روز هست که ایشون در اعتصاب غذا هستن، 10 روزم در اعتصاب غذا خوش به سر میبرن. امشب از زندان اوین همبندی هاش به من زنگ زدن، گفتن که حال دکتر میثمی خوب نیست و ایشون فشارشون فوق‌العاده پایینه، شاید در حدود 4 باشه و متاسفانه مسئولین اهمیت نمیدن، همکاری نمی کنن که ایشون ببرن بیمارستان و ایشون الان در بند هستن و حال وخیمی دارن. این به من این اطلاع رو دادن و خیلی مضطرب و ناراحت شدم.
خانم پیشنماز، آیا آقای میثمی فرزندتون وکیل دارن و اگر وکیل دارن این وکیل چه میکنه؟
اون اصلا وکیل ندارن، نداشتن و خودشون برای وکیل نوشتن که وکالت من قبول بکن. امروز صبح رفتن اونجا، گفتن که دکتر میثمی خودشون منو انتخاب کردن برای وکالت، زندان اوین قبول نکرده، ایشون راه نداده تو. آقای مقیمی هستن وکیلشون در زندان اوین و در قبولشون نکردن، گفتن که نمیشه شما دیدار بکنید با دکتر میثمی.
خب حالا چه راه حلی آقای وکیل پیش پای شما گذاشتن؟
وکیل صحبت بکنن دیگه، ببینن که راه حلش چیه، ایشون چه صحبتی دارن و خواستشون چیه. وکیل باید بره بالاخره خبر بیاره دیگه، من نذاشتن دیگه، وکیل نذاشتن بره.
پسرتون رو به چه جرمی دستگیر کردن و مقامات زندان به شما چه میگن؟
به جرم بیگناهی عزیزم، به جرم بیگناهی. از این پیکسل‌ها سنجاق روی سینه که من با حجاب اجباری موافق نیستم، ایشون رو بردن و اینجا هم که میخواستن ببرن همین رو گفتن که به مادرتون بگو که به خاطر این پیکسل‌ها سنجاق روی سینه داریم میبریم. به همین جرم بردن و نمیدونم اتهامات دیگه به ایشون وارد کردن که از فردای اون روز که ایشون شنیدن که این همه اتهام اومد داره میاد و پروندهش، گفتن من حرف نمیزنم، وکیل میخوام. و وکیلم که تا الان نگرفتن، الان حدود 49 روز وکیل نگه نذاشتن بره باشون صحبت کنه، ایشون هم در اعتصاب غذا هستن.
تصمیم شما و خانواده چه هست؟ چه فکری کردید و فکر میکنید روزهای آینده چه بکنید؟
آخه ما نمیتونیم فکر بکنیم، ما الان هر فکری بکنیم مردوده فکر ما. فکر الان در زندان اوین باید بکنن که بچه من داره از دست من میده، بچه من بیمار، ببرنش به هر چی سریعتر به بیمارستان، بچه من داره از دست من میده، جوان 48 ساله من، مفید مملکت داره از دست من میده. باید برسونن مسئولین به بیمارستان. من خواسته من همینه که چرا بیمارستان نمیبرن نمیدونم، باید ببرن بیمارستان.
شما تصور میکنید که چرا نمیبرن به بیمارستان؟
خب عزیزم، من نه اون داخل هستم که تصورم رو بگم، نه اینکه اطلاعی از اون تو دارم. من نمیدونم از داخل زندان که من اطلاعی ندارم. من همینقدر میدونم که وکیل رفته داخل که خبر بیاره برای ما که ایشون چطور هستن، حالشون چطوره، آیا بیمارستان بردنی هستن نیستن، که وکیل رو راه ندادن. بچه من الان داره از دست من میره، من فقط بچه‌مو میخوام، فقط بچه‌م داره از دست من میره، حالش خوب نیست و فشارش پایینه. ازتون خواهش میکنم همینو بگید که بچه من داره از دست من میره، مسئولان هرچی سریعتر پیگیری بکنن. من الان فقط جایشو میخوام، من میخوام سالم به من تحویل بدن، سالم بردم بچه‌ی منو، سالم به من تحویل بدن.
صحبت های صدیقه پیشنماز رو میشنیدید، مادر فرهاد میثمی که از روز 9 مرداد ماه بازداشت شده و بیش از 49 روزه که دست به اعتصاب غذا زده. این گفتگو رو همکارم الهی روانشاد انجام داده بود. این بخش خبری با این گفتگو به پایان میرسه. همراه ما بمانید 15:30 با خلاصه تازه ترین خبرها از رادیو فردا بازخواهیم گشت.